بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث حج توسط استاد فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در ذیل مسئله چهار می فرمایند ولو نظرها غیر المستطیع ان عقد و یجب علیه تحصیل الاستطاعه الا ان یکون نذره الحج بعد الاستطاعه. اون فرعی را که دیروز ذکر شد عبارت از این بود که اگر کسی در حال نذر مستطیع و حجت الاسلام رو نذر می کند، آیا نذرش منعقده یا نه بحثش گذشت. حالا دو فرض دیگر برای نذر کسی است که در حال نذر لا یکون مستطیعاً و لا یجب علیه حجت الاسلام لعدم الاستطاعه. حالا این در عین اینکه مستطیع نیست نذر می کند حجت الاسلام رو. اینجا یک وقت به صورت تعلیق مسئله نذر رو مطرح میکنه، میگوید لله علی ان احج حجة الاسلام ان استطعت، که مسئله التزام به حجة الاسلامش معلق بر حصول استطاعت. میگوید اگر روزگاری من مستطیع شدم لله علی که بعد الاستطاعه حجة الاسلام رو انجام بدهم. این تقریبا شبیه همون فرض دیروزه، منتها فرقش این است که در فرع دیروز در حال نذر مستطیع بود و حجة الاسلام برش واجب بود و به صورت منجز می گفت لله علی ان احج حجة الاسلام، اما اینجا چون در حال نذر استطاعتی نداره و حجة الاسلام برش وجوب نداره معلقا علی الاستطاعه نذر تحقق پیدا می کند. می گوید لله علی ان احج حجة الاسلام اذا حصلت لی الاستطاعه ان استطعت. اگر این باشه خب پیداست که هم نذرش منعقده و هم مانند اصل حجة الاسلام برش لازم نیست که بره تحصیل استطاعت بکنه. این یک قضیه تعلیقی است اگر مستطیع شدم لله علیان احجه حجت الاسلام، اما اینکه به واسطه نظر برش واجب بشه که برود استطاعت رو تحصیل بکنه تا بتواند به دنبال او حجت الاسلام رو انجام بده، پیداست که در این صورت تحصیل استطاعت هیچ لزومی نداره، بلکه این باید منتظر آینده باشه. اگر روزی استطاعت پیدا شد، هم حجت الاسلام گریبان این رو میگیره و هم مسئله وفاء به نذر برا خاطر اینکه معلق و علیهش حاصل شده. این فرض که به صورت استثناء در این ذیل کلام ایشون ذکر شده جای بحث نیست، اما اونی که یه قدری مشکله این است که در حال نذر لا یکون و مستطیعن، ولی در این حال نذر حجت الاسلام میکنه و در نذرش تعلیقی هم وجود نداره. نمیگه لله علیان احج حجت الاسلام این استطعتو یا اذا حصلت لی الاستطاعه، نه قرص میگه لله علی ان احج حجت الاسلام، در حالی که در حال نذر فاقد استطاعتم هست. اینجا بحث در اینه، اصل انعقاد نذرش جای تردید نیست، برای اینکه فرقی نمیکنه چه مستطیع باشه یا نباشه، در انعقاد نذر تردید و مناقشه نیست. انما الاشکال در اینه که آیا در اینجایی که بدون تعلیق نذر می کند حجت الاسلام رو، و ما از خارج می دونیم که حجت الاسلام یعنی اون حج واجب مشروط به استطاعت، یک وقت کسی نذر می کند اصل الحج رو، و ما در مسئله سومی که گذشت خب ذکر کردیم فروع زیادی رو که در این رابطه بود، اما در مسئله سومی که گذشت متعلق نذر اصل الحج بود نه عنوان حجت الاسلام. حجت الاسلام خصوصیتش اینه که اولا وجوب به خود حج متعلقه و ثانیا مشروط به استطاعت، لذا اگر کسی مستطیع نباشه اگر 100 مرتبه هم بره حج انجام بده با زحمت و مشقت، این فقط به عنوان حج مستحبی شناخته میشه، و اگر بعدنم مستطیع شد اون حجهای قبلی کفایت از حجت الاسلام نمی کنه. و اگر نظرتون باشه ما اصلا ذکر کردیم که حجت الاسلام ماهیتش مغایره با حج مستحبیه، فقط اختلافشون در مسئله وجوب و استحباب نیست، اصلا اینا دو حقیقتن، دو ماهیتن. ولو اینکه صورت یک صورته اما در باطن دوتاست، اونجا تشبیه میکردیم مثل صلات ظهر است که به حسب ظاهر اینها یک صورت دارند اما در باطن دو تا مطلبند، به دلیل اینکه اگر کسی خیال کرد که نماز ظهرشو خونده ایستاد و نماز عصر رو خوند و بعد از نماز عصر براش روشن شد که نماز ظهر رو نخونده، اینجا فقها نمیگن اونی که خونده به جای ظهر حساب میشه، فقط مرحوم سیدی همچی فتوایی داده و همه هم با ایشون مخالفت کردند و رد کردن این حرف رو، گفتن نه اون نمازی که واقع شده نماز عصر، نماز عصر غیر از نماز ظهره، منتها این فراموش کرده نماز ظهر رو بخوانه، فراموش کرده ترتیب رو رعایت کنه، حالا پاش نماز ظهرش رو بخوانه. اما این طور نیست که اون نمازی که خونده شده ما به جای نماز ظهر حسابش بکنیم، با اینکه صورت همون صورته، تعداد رکعات همون تعداده، فرقی بین اینها وجود نداره. مسئله حجت الاسلام با حج مستحبی ماهیتشون مغایره، ولو اینکه صورتن از تمامی جهات یکسان هستند. اون وقت حجت الاسلام عبارت از اون حجیست که به اصل و شرع، به اصل شرع واجبه، وجوبش هم مشروط به استطاعته، مستطیع باید حجت الاسلام رو انجام بده. باز یه نکته هم که خوندیم باز اشارش اینجا بد نیست، مستطیع حجی را که انجام میده حجت الاسلامه، اما لازم نیست که پولاشو در حجت الاسلام خرج بکنه. ممکنه یک کسی مستطیع باشه اما متسکعاً حج رو انجام بده، باز اسم او حجت الاسلامه. حج صادر من المستطیع یکون حجت الاسلام. حالا میخواد استطاعتش رو هم در این رابطه به کار گرفته باشه و خرج بکنه، یا اینکه نه در عین اینکه مستطیعه حج رو پیاده میخواد بره، برای اینکه پول هواپیما و ماشین رو نده میخواد پیاده مکه برود، ولی در عین حال این حج حج صادره من المستطیعه، ولو اینکه استطاعتش رو خرج نکرده و در رابطه با حج مصرف نکرده، اما در این حال حج صادرون من المستطیع. خب حالا که این طور شد، کسی اومده اینجوری نذر میکنه بدون تعلیق و بدون اینکه در حال نذر مستطیع هم باشه، میگه لله علی ان احج حجت الاسلام. حجت الاسلام هم باید با استطاعت تحقق پیدا بکنه، حجت الاسلام از غیر مستطیع معنا نداره تحقق پیدا بکنه. اون وقت بحث اینه که آیا این آدم واجب برش تحصیل استطاعت، که تنها جایی که تحصیل استطاعت واجبه همین جاست، یا اینکه نه در همین حال هم لایجب علیه تحصیل الاستطاعه. اینجا فقها متوسط، یعنی متوسط از نظر زمان و قرن، مثل شهید ثانی و صاحب مدارک و مرحوم نراقی صاحب مستند و بعد از اینها هم مرحوم صاحب جواهر، اینا فرمودن که نه، همونطوری که در اصل حجت الاسلام تحصیل استطاعت واجب نبود، این کسی هم که میاد با صیغه نذر میگه لله علی ان احج حجت الاسلام، اینم لازم نیست که تحصیل استطاعت بکنه، بلکه به انتظار آینده بنشینه. اگر در آینده استطاعتی حاصل شد، اون وقت برش واجبه، هم به لحاظ حجت الاسلام هم به لحاظ وجوب وفاء به نذر. اما خودش برش لازم باشه تحصیل استطاعت، نه. اما متأخرین از ایشون مثل مرحوم سید در عروه و شراح عروه و امام بزرگوار در تحریر الوسیله، اینها معتقدند که نه، اینجا باید دنبال استطاعت بره، باید به عنوان مقدمه، همونطوری که اگر یک عمل دیگری رو نذر می کرد، مثلا اگر نذر صلات اللیل می کرد، آیا نباید دنبال آب بره برای وضوء برای صلات لیل؟ نباید دنبال تهیه ساتر باشه برای اینکه ستر صلاتی رو رعایت بکنه؟ نباید دنبال تهیه یک مکان مباحی باشه برای انجام صلات لیل؟ اینجام همین طوره، این گفته لله علی ان احج حجت الاسلام. حجت الاسلام یعنی چه؟ الحج الصادر عن استطاعتن. خب این اگر قدرت داره که استطاعت رو تحصیل بکنه، چرا برش لازم نباشه تحصیل استطاعت من باب المقدمه؟ برش لازمه که اول خودش رو مستطیع بکنه تا در نتیجه حجی که تحقق پیدا میکنه حج عن استطاعتن باشه، و حج عن استطاعتن همونیست که ما ازش تعبیر به حجت الاسلام میکنیم. و شما نمیتونید بیایید اینجوری بگید آیا نذر مسئله رو مشکل تر از اصل خود وجوب حجت الاسلام میکنه؟ میگیم بله، برای اینکه در این نکته رو خوب دقت بفرمایید، در وجوب حجت الاسلام قضیه به صورت تعلیق مطرحه، گفته این استطعتم یجب علیکم حجت الاسلام، اما اینجا که در صیغه نذر روی این فرعی که ما داریم بحث میکنیم تعلیقی در کار نیست. بله اگر اینجا مثل اونجا تعلیق بود، میگفت لله علی ان احج حجت الاسلام این استطعتو، ما گفتیم لازم نیست که خودش بره تحصیل استطاعت بکنه. اما اگر مسئله تعلیق کنار رفت و به صورت منجز گفت لله علی ان احج حجة الاسلام، اینجا واجبه که برود استطاعت رو تحصیل بکنه تا حجی که انجام میده عنوان حجة الاسلام پیدا بکند. پس تو ذهن نیاد که چطور نظر مسئله رو مشکلتر از اصل وجوب حجة الاسلام میکنه. این در رابطه با تعلیق و عدم تعلیق، در اصل وجوب حجة الاسلام تعلیق مطرحه، اما فرض اینجا در صیغه نظر منجزن گفته لله علیه ان احج حجة الاسلام، حجة الاسلام استطاعت میخواد، یجب علیه تحصیل الاستطاعه مقدمتن لتحقق حجة الاسلام. لذا متأخرین از صاحب جواهر به این طرف، اینها معتقدند که در اینجا که شاید تنها موردی باشه که مسئله تحصیل استطاعت لازمه، اینجا همون مورده، از باب مقدمه این معنا وجوب داره. این مسئله چهار تمام. در مسئله پنج می‌فرمایند که لا یعتبر فی الحج نظری الاستطاعت الشرعیه، بل یجب مع القدرت العقلیه الا اذا کان حرجیا او موجبا لضرر نفسی او ارضی او مالی اذا لزم منه الحرج، که به هر سه متعلقه این اذا لزم منه الحرج. در این مسئله پنج ما کاری به نظر حجة الاسلام نداریم، چون این مسئله چهار مربوط به حجة الاسلام بوده، این سبب نشه که در این مسئله پنج ذهن ما در اون وادی باشه. نه، در این مسئله پنج راجع به اصل نظر الحج، نه حجة الاسلام. اگر کسی نذر کرد حج انجام بده، اینجا آیا در انعقاد این نذر و در صحت این نذر یک استطاعت شرعی معتبره؟ یعنی همون استطاعتی که در حجة الاسلام لازم بود، در حج نظری هم همون استطاعت شرعیه لزوم داره، یا اینکه نه، اون استطاعت شرعیه با اون خصوصیاتی که ذکر می کردیم، این تنها در رابطه با حجة الاسلامه، حجة الاسلامه که اون خصوصیات در استطاعتش معتبره، که اون خصوصیات زائد بر قدرت عقلیه است. یعنی جهاتی رو شارع در استطاعت معتبر کرده که در رابطه با قدرت عقلیه اون جهات اعتبار نداره، اما شارع از باب تسهیل، از باب امتنان بر مردم، یک استطاعت خاصی را برای وجوب حجة الاسلام در نظر گرفته. آیا در باب حج نظری هم این طوریه؟ نه، حج نظری پشت با پشتوانش اوفو به نظر، اوفو به نذور یا به نظر با سایر تکالیف الهیه دیگر چه فرق میکنه؟ در تکالیف الهیه که شما قدرت رو به عنوان یکی از شروط عامه همه تکالیف میدانید، آیا مقصود از اون قدرتی که به عنوان شرط عام برای همه تکالیف مطرحه چه جور قدرتیه؟ قدرت عقلیه. قدرت عقلی یعنی جایی که عقل بگوید برای تو محال نیست انجام دادن این معنا، برای تو امکان داره ایجاد این معنا. تمامی واجبات الهیه غیر از مسئله حجت الاسلام که خصوصیتش این است که استطاعت شرعیه در وجوبش اعتبار داره، غیر از حجت الاسلام همه واجبات مشروط به قدرت عقلیه هستند. اگر برای انسان از نظر عقل امکان داشت واجب انجام بدهد، بله. اگر به سرحد حرج برسه، اینجا خود شارع به مقتضای قاعده لا حرج و ما جعل علیکم فی الدین من حرج تکلیف حرجی رو برداشته، و الا اگر این ما جعل علیکم فی الدین من حرج نبود، همون قدرت عقلی ملاک بود، میگفت در صورتی که در شدت حرج و مشقت هم باشی باید تکلیف مولا رو انجام بدی. اما خب خود شارع باز ارفاقن و امتنانن اونجایی که مسئله به صورت حرج مطرح میشه اونجا رو شارع نفی کرده و به ما جعل علیکم فی الدین من حرج ایجابش رو برداشته. اما تا سر حد حرج ملاک همون قدرت عقلیه است، دیگه استطاعت شرعیه در واجبات مطرح نیست. نذر الحج هم یکی از این هاست. اذا نذر ان یحج، از کلم نه حجت الاسلام ها، اذا نذر ان یحج قبل الله علی ان احج. اینجا اوفو به نذور میگوید که تا زمانی که قدرت عقلیه بر وفاء به نذر که در اینجا با انجام حج حاصل میشه، تا قدرت عقلیه باقی هست و هست باید انسان این رو انجام بده، ولو پیاده انسان بره، ولو با گرسنگی و تشنگی مواجه بشه، ولو با نداشتن مخارج زن و فرزند مواجه بشه. البته گفتم به سرحد حرج نرسه، اونجا که رسید خود شارع ارفاق کرده و در تمامی واجبات اونیش رو که مستلزم حرجه خود شارع نفی کرده. اما تا به اونجا نرسیده تمام قدرت و امکان عقلی رو باید در این رابطه و در انجام مأمور به مولا انسان به کار بیندازد. این یه مسئله تقریبا روشنیه که نذر الحج از بین واجبات دیگر خصوصیتی نداره، مثل حجت الاسلام نیست که لها خصوصیتون، نذر الحج هم مثل نذر و صلات اللیل میمونه. تا قدرت عقلی بر صلات اللیل هست باید وفاء به نذر تحقق پیدا بکنه، تا قدرت عقلی بر انجام حج وجود داره باید حج تحقق پیدا بکنه به شرطی که به حرج نرسه. لکن در بین فقها شهید اول در کتاب دروس یه مطلبی فرمودن که غیر از این چیزیست که فقها میگوین. عبارتی که از دروس نقل میکنن عبارت اینه، میفرماید و ظاهر ان استطاعت النذر شرعیتون. شهید در دروس میگه لا عقلیه، ظاهر این است که استطاعتی که در نذر معتبره این استطاعت شرعیه نه عقلی. البته عنوان استطاعت و نذره، لکن ظاهر این است که در مطلق نذر ایشون نمیخواد این حرف رو بزنه، در خصوص نذر الحج میخواد این حرف رو بزنه. چون سه تا عنوانه، یک عنوان نذر و حجت الاسلامه که فعلا به ما کاری نداره، یک عنوان نذر الحج که اونی که در کلام مثل امام بزرگوار و مرحوم سید قدس سرهما وارد شده، عبارتشون ببینید این بود لا یعتبر فی الحج نذری الاستطاعت الشرعیه. اما در عبارت دروس میگه و ظاهر ان استطاعت النذر، که اگر ما باشیم و اطلاق کلام صاحب دروس، نه تنها در مسئله نذر الحج این حرف رو باید بزنیم، بلکه مطلقا باید بگیم، لکن از تفریعی که کرده معلوم میشه که مقصود ایشونم از النذر یعنی نذر الحج، نه اینکه در مطلق نذر ایشون یه همچین مسئله ای رو بخواد عنوان بکنه. در خصوص نذر حج این معنا رو میخواد ذکر بکنه. ظاهر این است که مقصود صاحب دروس یه همچی چیزیه. خب حالا ما باشیم و نفس این عبارت و ابتدا این عبارت، خب ایشون میگه نذر الحج هم مثل حجت الاسلام میمونه، همونطوری که در حجت الاسلام استطاعت شرعیه برای وجوبش مطرحه، در باب حج نذری هم برای وجوبش استطاعت شرعیه معتبره، که در حقیقت استطاعت شرعیه هم در حجت الاسلام معتبره و هم در حج نذری معتبره. ظاهر ابتداء عبارت یه همچی چیزیه، اما به دنبالش یک تفریعی ذکر کرده صاحب دروس. اون تفریعش اینه، می‌فرماید که فلو نظر الحج ثم استطاع، اگر کسی نذر کرد حجی را انجام بده. اولا گفتم این یک قرینه میشه بر این که اون استطاعت و نظری که میگوید تنها در رابطه با نظر حج، نه در رابطه با سایر نظرها. فلو نظر الحج ثم استطاع، اگر کسی نظر حج کرد در حالی که در حال نظر مستطیع نبود، اما بعد نظر مثلا یک ماه بعد نظر مستطیع شد، خب حالا این استطاعت رو در چی صرف بکنه؟ می فرماید صرف ذالک الانظر. چون ما گفتیم که استطاعت نظر شرعیه و الانم استطاعت پیدا شده و نظر هم تقدم بر حجة الاسلام داشته، صرف ذالک الانظر، این استطاعتی که الان پیدا شد در همین امسال در رابطه با حج نظری به کار گرفته میشه، یعنی امسال حجة الاسلام برش واجب نیست، اونی که برش واجبه حج نظریه، شرطش هم استطاعت بوده، استطاعت هم حاصل شده، پس امسال دیگه زمینه ای برای حجة الاسلام باقی نمیمانه. فلو نظر الحج ثم استطاع صرف ذالک الى النظر. فَإِنْ اَحْمَلَ، اگر امسال که میبایست حج نظری رو انجام بده انجام نداد، وَاسْتَمَرَّتْ الْاِسْتِطَاعَتُ اِلَى الْقَابِلِ، و استطاعتش برای سال آینده باقی ماند، اینجا وجبت حجة الاسلام ایزن. پس میخواد بگه در سال اول استطاعتی که پیدا شده باید صرف در همون حجه نظری بکنه، اما اگر انجام نداد، یک وقت این است که این استطاعت سال اول از بین میره، دیگه زمینه ای برای وجوب حجة الاسلام در سال دوم باقی نمیمانه. اما اگر عین همین استطاعت استمرار پیدا کرد تا سال آینده، این سبب می شود که در سال آینده حجة الاسلام هم گریبان این رو می گیره، برای اینکه در سال آینده مسئله استطاعت دیگه اینطور نیست که اختصاص به نظر داشته باشه، این استطاعت خودش مستقله، نه استطاعت جدید، نه استمرار تا سال بعد. این سبب می شود که زمینه وجوب حجة الاسلام رو به وجود بیاورد. خب حالا ما کاری نداریم که این فتوای ایشون درسته یا درست نیست، بحث در اینه که گفته شده که از این تفریع ما استفاده می کنیم که مقصود شهید اول از استطاعت شرعیه اون استطاعتی نیست که در حجة الاسلام معتبره. چرا؟ برای اینکه آقای حکیم می‌فرمایند که اگر مقصودش اون بود چرا اینجوری تفریع می‌کرد بر اصل مسئله؟ باید اینجوری بگه استطاعت و نظر شرعیه، بعدم بگوید که فلو لم یملک الزاد و الراحله لا یجب الوفاء بالنذر فلو لم یملک الزاد و راهله وفاء بالنذر واجب نیست، همونطوری که اگر کسی مالک زاد و راهله نباشه حجت الاسلام برش واجب نیست. اینجا باید بگیم اگر زاد و راهله رو مالک نبود لا یجب علیه الوفاء بالنذر، اما میبینیم اینجوری تفریع نکرده. چون اینجوری تفریع نکرده معلوم میشه که مقصودش از استطاعت شرعیه چیز دیگری هست. خب چیه اون چیز؟ و علاوه به نظر من ایشون بالاتر از اونی که آقای حکیم میگوید تفریع کرده، اونی که ایشون میگه اون خیلی مطلب مهمی نیست، ایشون بالاترش رو تفریع کرده. بالاتر اینه که اگر نذر کرد مستطیع شد، این استطاعت باید صرف حجه نذری بشه. این بالاتر از اونیست که مرحوم آقای حکیم ذکر میکنن، میگه اگر استطاعت بعدن براش پیدا شد، این به قدری ارتباط این استطاعت با نذر قویه که حتی جلوی حجت الاسلام رو هم میگیره. در همین سال اول باید به استناد این استطاعت بره حجه نذری رو انجام بده. آیا این تفریع دلیل بر این است که مقصود ایشون از استطاعت شرعیه غیر از اون استطاعت شرعیه در باب حجت الاسلامه؟ ثانیاً خود ایشون میگه همین استطاعت اگر باقی موند برای سال دوم حجت الاسلام واجبه. دیگه چجوری مسئله از این روشن‌تر بیان بشه؟ اول میگه استطاعت و نذر شرعیه، بعدم میگه اگر کسی نذر کرد نذر حج و ثم استطاع، خیال نکنید این استطاعت رو باید صرف حجت الاسلام بکنه، نه، این استطاعت صرف ذالک فی النذر. این تفریع به نظر من محکم می کند که مقصود ایشون رو از استطاعت شرعیه، همون استطاعت معتبره در باب حجت الاسلامه. یه وقت میخوای کلام ایشون رو حمل بکنید بر یک معنای غیر ظاهر، یه وقت میخوایید از این تفریع استفاده ظهور بکنید در اینکه مراد ایشون استطاعت شرعیه نیست. این تفریع نه تنها ظهور در استطاعت شرعیه رو تقویت میکنه، بلکه تحکیم میکنه به تمام معنا که مقصود ایشون از استطاعت شرعیه همین استطاعت معتبره در حجت الاسلامه. منتها حرفی که ما با ایشون داریم این است که شما که می فرمایید و ظاهر ان استطاعت النذر شرعیتون، خب دلیل شما چیه برای این مسئله؟ شما از کجا به دست آوردید که نذر الحجم مثل حجت الاسلام استطاعت می خواد؟ اونی که دلیل برش قائم شده استطاعت شرعیه رو در حجت الاسلام مطرح کرده، اما در مطلق حج نذریم استطاعت شرعیه معتبر باشه، چه دلیلی بر این معنا قائم شده؟ و نذر حج چه خصوصیتی داره؟ و نذر اصولا چه خصوصیتی در بین واجبات داره؟ همونطوری که همه واجبات مشروط به قدرت عقلی هستند، در باب نذر و نذر الحج اون هم همین قدرت عقلیه معتبره، مگر اینکه عرض کردیم به سرحد حرج برسه. یه نکته کوچک راجع به عبارت امامه که این مسئله رو تمام کنیم. اول فرمود الا اذا کان حرجیان، بعد فرمود او موجبن لزرر نفسیین او ارزیین او مالی اذا لزم منه الحرج، که این اذا لزم متعلق به ضرر نفسی و ارزی و مالی هر سه. اون وقت بحث اینه این الا اذا کان حرجیین او موجبن لزرر یلزم منه الحرج، این دوتا بودن این به لحاظ اینه که یک وقت نفس عمل حج حرجی است، یعنی نفس المناسک والاتیان بالمناسک حرجی است، یک وقت نه اتیان به مناسک حرجی نیست، لکن مستلزم یک ضرر نفسی و ضرر مالی یا ضرر ارضی است که اون ضرر نفسی مستلزم حرجه، اون ضرر مالی مستلزم حرجه، اون ضرر ارضی و حیثیتی مستلزم حرجه، اما نفس الاعمال و الاتیان بالمناسک اون لا یکون حرجی. یا پس این دو قسم به لحاظ این معناست که در کلام امام بزرگوار